هم امید داشتن نوعی مدینه فاضله بسازن، بهشتی ایجاد کنن، و خب این کاملا شکست خورد. و اون کنشگران اجتماعی که منشأ انقلاب بودن یا ناامید شدن و کنار رفتن، یا مردن، یا رفتن در تضاد با رژیم و خب رژیم همونها رو سرکوب کرد، یا اینکه ریاست رو به عهده گرفتن در بعضی موارد. این یک دوره ای بودش که بعد از انقلاب بود، یعنی تقریبا 10 سال بدون حرکت اجتماعی. پس از فوت آقای خمینی ما مشاهده میکنیم که حرکت فرهنگی ایجاد شده، که این حرکت فرهنگی رو خب در حقیقت روشنفکران جدیدی به عهده گرفتن، که بعضی هاشون هم حتی روشنفکران انقلابی بودن، مثل سروش مثلا، که این حرکت فرهنگی بود تا حرکت اجتماعی. این حرکت بعدن تبدیل میشه به حرکت دانشجویان، که زمان خاتمی بود که این حرکت هم خب سرکوب میشه، و خب آقای خاتمی هم کاری نکرد در این زمینه، شاید نمیتونست، شاید نمیخواست. به هر حال حرکت دانشجویان حرکت اولیه‌ای بود که ما میبینیم بعد از انقلاب به وجود اومد، 1997 و اینا، و خب سرکوب شد. ما مشاهده میکنیم که پس از اون در حقیقت این گروه جدیدی که خاتمی جزء اون بود سعی میکرد دموکراسی رو در قالب جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، یا یک نوع شبه دموکراسی رو، و این خب کار ساده ای نبود، و تقریبا از 1997 تا 2005 طول کشید و خب شکست خورد. این حرکت کم کم شکست خورد، ولی این شکست رو هنوز جامعه قبول نکرده بود. یعنی بعد از خاتمی هم خب احمدی نژاد اومد، بعد از روحانی اومد، و هنوز نوعی ادامه داشت. پس از ورود احمدی نژاد به صحنه و خب اون انتخاباتی که بسیاری فکر میکنن انتخاباتی بود که مخدوش بود، ما مشاهده میکنیم که حرکت های مختلفی در بطن جامعه به وجود میاد، که این حرکت ها خب زنان هم جزوش بودن، در اکشن عمل به احمدی نژاد که میخواست برگرده به نوعی بنیادگرایی اسلامی و سرکوب زنان، و یه حرکت زنان به وجود میاد، یک میلیون امضا و این حرکت ها. و خب این حرکت هم به خاطر سرکوب شدید موفقیت آمیز نبود، ولی این حرکت ها با وجود شکستشون تأثیر میذارن روی جامعه. یعنی یه نوع حافظه اجتماعی ایجاد میشه که این حافظه اجتماعی اینها رو در خودش میگنجونه، همونطور که مثلا حرکت مصدق در حافظه اجتماعی جا باز کرد که هنوز هم جای وسیع داره. این حرکت ها هم به همین طریق، یعنی شکست این حرکت ها دلیلی بر این نیستش که این حرکت ها کاملا محو شدن و از بین رفتن. بعد ما حرکت عظیمی که داریم حرکت سبز، حرکت سبز هستش که میلیون ها نفر میرن توی خیابون و نتایج انتخابات رو زیر سوال میبرن، و اونجا هست که ما مشاهده میکنیم برای اولین بار شهروندی دموکراتیک به وجود میاد، یعنی در سطح وسیع، نه در قالب گروه های خاص مثلا روشنفکر یا طبقات متوسط محدودی که در زمان مثلا مصدق بودن یا حتی زمان شاه. ما مشاهده میکنیم که مثلا هر جوونی میگه رأی من کجاست، رأی من کو، و این یک نوع حرکت اجتماعی بودش که در حد اوج حرکت دموکراتیک بودش در تضاد با نظام حاکم. و این حرکت هم خب همونطور که ما میدونیم به تدریج سرکوب شد و کم کم ناامیدی جایگزین شد، و کنشگران این حرکت هم یا اینکه محو شدن، یه عده‌شون رفتن، خارج شدن از ایران، یه عده‌شون سرکوب شدن، حتی کشته شدن، و یه عده‌شون هم دچار نوعی ناراحتی روانی شدن و از جامعه خودشون رو جدا کردن، یعنی به هیچ وجه دیگه کنشگر نبودن در آخر امر. این حرکت شکست خورد، و پیامد این حرکت حرکت‌های جدیدی بود که ما مشاهده کردیم، و مخصوصا این حرکت‌ها در 2016-2018 به وجود اومد، که این حرکت ها زیاد دموکراتیک نبود، بلکه در عکس العمل بود، اینکه زندگی روزمره بسیار گران شده بود، نظام از دید کنشگران اجتماعی در ایران نظامی هستش که به هر حال مخدوشه، از لحاظ اقتصادی توزیع اقتصادی، توزیع ثروت ملی به هیچ وجه متعادل نیست و این باعث شد که در حقیقت این حرکت ها به وجود بیاد در 164 شهر ایران. ولی کنشگران اینها کنشگران اجتماعی نبودن که به خاطر دموکراسی میخواستن بجنگن. اینها کنشگرانی بودن که یک، مشروعیت نظام رو زیر سوال میبردن، دو، میخواستن که در حقیقت زندگی روزمره سر و سامانی به خودش بگیره، و سه، حتی در بسیاری از موارد اشاره میکردن به آمدن یک نوع دیکتاتور ناجی که به اسم گفتن رضا شاه. حالا این خودش به هر حال مسئله بسیار قامزی هستش. به هر حال این حرکت هم با شکست روبرو شد، برای اینکه نظام به صورت خیلی فجیع سرکوبش کرد. و بعدن این حرکت ها چه در سطح کارگران، حرکت شرکت واحد یا مثلا نیشکر یا معلمان و یا گروه های مختلف دیگری از دانشجویان، این حرکت ها به وجود اومد که اینها متاسفانه وحدتی نداشتن، یعنی یک پارچگی نداشتن. بنابراین اینها رو نظام سرکوب میکرد و یک پارچگی نداشتن، برای اینکه نهادی نبود که اینها رو در حقیقت در عهده بگیره و این نهاد هم تا بخواد این نهاد به وجود بیاد خب سرکوب میشد. حالا ما میبینیم که حرکت جدیدی به وجود اومده که در این حرکت جدید نقش اساسی رو زنان بازی میکنن. برای اولین بار ما مشاهده میکنیم که حرکت روشنفکری زنان، که خب ما خیلی داشتیم دیگه، خانم خراسانی، دیگران که اینا همشون زندانی هستن، و خب به عنوان حرکت روشنفکری زنان از 2005 به بعد سعی کردن ابراز وجود بکنن، ولی به صورت حرکت اجتماعی این بروز نکرد تا امروز، که این حرکت در حقیقت به نظر من نشان دهنده به وجود اومدن کنشگران جدیدیه. کنشگران سابق از بین رفتن یا اینکه در انزوا هستن، مثلا کنشگران حرکت سبز، و این احتیاجی بود به یک کنشگر جدید که این رو زنها به وجود آوردن. و خب برای اولین بار هم هستش که در این یکی دو سال اخیر مشاهده میکنیم که مسئله حجاب مسئله اجتماعی زنان شده، به این معنی که قبلا زنان روی مسائل حقوقی و عدم مساوات حقوقی بحث میکردن و سایر مسائل، الان مسئله اساسی یا یکی از ابعاد اساسی عدم مساوات همین مسئله حجاب اجباریه، که این حجاب اجباری خب باعث شده که بسیاری از دختران جوان که این نسل جدید کنشگر هستن ضدش افراز وجود بکنن، حجاب رو در ملأ عام بردارن، گاهی اوقات بسوزونن و به این طریق افراز وجود بکنن. و این حرکت تا حدود زیادی برای اولین بار مشاهده میکنیم که این حرکت که یک ابعاد فمینیستی غیر قابل انکار داره با استقبال جوانان مرد روبرو شده. یعنی برخلاف حرکت های فمینیستی غربی که معمولا زنان ضد مردان ابراز وجود میکردن، حالا ما مشاهده میکنیم که زنان و مردان مخصوصا جوانان یک پارچه شدن و با همدیگه دارن مشروعیت نظام حاکم رو زیر سوال میبرن. بنابراین این یک پدیده جدیدیه. نظام سعی میکنه اینها رو سرکوب کنه، ممکنه که اینها موفق نشن، ولی در عین حال در میخوام بگم در حافظه اجتماعی، در تخیل اجتماعی اینها اثر بسیار عمیقی میگذارن که در آینده حرکت‌های اجتماعی جدید میتونه از اینها استفاده کنه.
آقای خسروقلو، شما اشاره کردید به مسئله مشروعیت. شاید این سوال پیش بیاد که ما درباره کدوم مشروعیت صحبت میکنیم در نظام جمهوری اسلامی، چون به هر حال باید بپذیریم که مشروعیت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی شاید منابع دیگه‌ای رو داره و منابع دیگه‌ای رو طلب می‌کنه. آیا فکر می‌کنید که حجاب یکی از عناصریه که مشروعیت میداده به جمهوری اسلامی و به خاطر همین هم حساسیت برانگیزه و تبدیل میشه به مستمسکی در دست معترضا که بتونن ازش استفاده کنن برای ابراز اعتراضشون نسبت به کلیت نظام جمهوری اسلامی، یا این تنها میشه گفت که یکی از دلمشغولی های جامعه امروزه و همون چیزی که اشاره کردید مسئله زنان رو بیشتر پررنگ میکنه؟
نیا به این مسئله باید بگم که در خود نظام هم تضاد ایجاد کرده. به طور مثال آقای کرباسچی در مصاحبه‌ای میگه که اکثریت زنان از حجاب اونطور که در قانون پیاده شده پیروی نمی‌کنن و بنابراین وقتی در جامعه اکثریت از یک قانون پیروی نمی‌کنن باید قانون رو عوض کرد. رئیس سابق سپاه پاسداران هم اعتراض کرده به اینکه این چه نوع برخوردی هستش که پلیس با زنان داره و این برخورد به هیچ وجه قابل قبول نیست. بنابراین در داخل نظام هم این مسئله الان مطرح شده که این نوع برخورد به هیچ وجه مشروعیت نداره. حالا در نظام همونطور گفتم همین افرادی که من اسم بردم که خب در سطح الیت در سطح نخبگان نظام هستن اینها موافق نیستن با این طرز برخورد. بنابراین یک گروه هایی هستن که بسیار گروه های میخوام بگم بنیادگرایی هستن که برای اینها حجاب به اون طریق سنتی و به اون طریق حتی میگم موافق سنتی چون در طریق سنتی ابعاد سنتی میخوام بگم نوعی انعطاف پذیری بود. در برای اینها حجاب شده یکی از ارکان نمادین نظام حاکم و خب اینها گروهی هستن که خود گروه حاکم هم میخوام بگم یک پارچگی ندارن. بنابراین این مسئله که آیا حجاب یک پدیده هستش که گروه حاکم رو یک پارچه میکنه یا نه جوابش منفیه. این یک پارچه نمیکنه. الان در خود نظام حاکم هم این احساس به وجود اومده که این برخورد این نوع برخورد با حجاب به طور مثال صحیح نیست. به طور مثال خیلی ها میگن الان حجاب میدونین که یک جرم نیست بلکه یک نوع جنایته. جنایت به معنی اینکه خب باید زندان رفت. این میگن باید اینو تبدیل کرد به جرم، یعنی مثلا طرف باید مثلا پولی بپردازه یا قبول کنه که مثلا در آینده بهتر رفتار کنه و خب این هم میخوام بگم در داخل نظام باعث شده که اون یک پارچگی سابق زیر سوال بره لااقل در سطح نخبگان درجه یک و دو.
یعنی باید به نوعی جرم زدایی کرد از حجاب حالا توی این مبحث. ولی آیا فکر میکنید که این نشون دهنده این هم هستش که همین مسئله حجاب یا مسائل جانبی دیگه با توجه به مثال‌هایی هم که شما زدید یک شکافی رو در خود بدنه جمهوری اسلامی ایجاد کرده که این شکاف به نوعی عمیق‌تر داره میشه و به ظاهر اونطوری که منتقدان میگن غیر قابل ترمیمه؟
من فکر میکنم که به هر حال شکاف در جمهوری اسلامی وجود داشت از زمان فوت آیت الله خمینی، ولی این شکاف به یک طریقی نهادی شد با اصلاح طلبان. شکست اصلاح طلبان و یک پارچه شدن نظام در قالب گروه حاکم باعث شد که دیگه نظام نتونه یک نوع بازی بکنه با مسئله اجتماعی و مثلا اصلاح طلبا بگن تقصیر محافظه کارها هست و غیره و ذالک. الان دیگه همه میدونن که نظام لااقل در سطح الگوی رفتاریش در سطح جامعه نظامی هستش که یک پارچه است. حالا در داخل خود نظام شکی نیست که اختلاف هستش، ولی این اختلاف هر بار که نظام به یک طریقی زیر سوال میره با دخالت روح های حاکم در سطح بسیار بالا رهبری غیر وزالک این یک پارچگی تحمیل میشه به سایرین. ولی من فکر میکنم که این حرکت ها به هر حال منجر میشن به اینکه این نظام عدم مشروعیتی پیدا بکنه که خودش هم نتونه به صورت یک پارچه همیشه با این قضیه برخورد بکنه. باید جامعه باز بشه و من فکر میکنم که این جامعه باز در حال حاضر لااقل قابل قبول نیست برای شرکت کردگان نظام فعلی.
شما چقدر معتقدید که اصلا واقعا چیزی تحت عنوان مثلا انگاره جمعی پیرامون دولت در جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟ یعنی این که بتونه یک رابطه ای ایجاد کنه بین مفاهیم مختلفی که از دل اون مفاهیم مختلفی که در کنار هم قرارش بدیم بشه مخالفت جامعه با دولت هم شکل بگیره؟
من فکر میکنم در زمان اصلاح طلبان این امکان وجود داشت که به نوعی تبادل نظر جامعه و دولت برسن. الان دیگه حتی اگر نظام بخواد با جامعه کنار بیاد، بخواد بعضی از اون ابعاد کاملا سرکوب‌گرایانه خودش رو زیر سوال ببره، دیگه اکثریت قاطع جامعه، البته این در برداشت من ممکنه اشتباه کنم، ولی من فکر می‌کنم اکثریت قاطع جامعه دیگه باور نمی‌کنه نگاه کنید مثل اواخر زمان شاه بود که حتی وقتی سعی میکرد بعضی از مسائل اجتماعی رو باز بکنه، سرکوب رو کم بکنه و غیر و ذالک، دیگه جامعه قبول نمیکرد، جامعه اعتقاد نداشت، جامعه اعتماد نداشت. الان هم من فکر میکنم ما در اون حالت هستیم، یعنی جامعه ایران اکثریت قاطعش لااقل اعتقاد نداره که این نظام قابلیت این رو داره که انعطاف پذیر باشه و به خواسته های اون بتونه به صورت مشروع یا لااقل نیمه مشروع جواب بده.
در همین اعتراض ها شما یه اشاره هم کردید به مسئله نام بردن از رضا شاه و جا دادنش در بین شعارهای معترضان که گهگاه شنیده میشه، به ویژه در حالا اعتراض هایی که پیشتر برگزار شده بود در آبان و دی، و اصلا جایگاه و خواستگاه اجتماعیش هم متفاوت بود به ظاهر از اعتراض هایی که الان ما شاهدش هستیم. اما این نگاه به گذشته و اینکه الان صحبت از این میشه، این مقایسه‌ای که صورت میگیره در مورد اینکه خب ایرانی‌ها همه چیز داشتند و چرا دست به اقدامی زدند که همه چیز رو از دست بدن، این انگاره‌ای که تو ذهن بخش قابل توجهی حداقل از جامعه ایران شاید شکل گرفته، اگر شبکه‌های اجتماعی رو معیاری قرار بدیم برای آنچه که بروز و ظهور پیدا می‌کنه، تا چند اندازه انگاره دقیقی از وضعیت موجود و تا چند اندازه می‌تونه اصلا کمک کننده باشه به جامعه ایران؟
من فکر میکنم این انگاره میتونه در حقیقت سد راه باز شدن دموکراسی بشه. خطرناکه که انسان فقط بر مبنای نوعی افسوس گذشته به حال و آینده نگاه بکنه. باید سعی کرد با این انگاره مبارزه کرد، البته مبارزه منطقی، بحث و جدال و تبادل نظر، ولی این نوع انگاره ها که ما همه چی داشتیم الان هیچی نداریم، خب سوال برنده این هستش که ما چه کار میتونیم بکنیم. باید ما خودمون رو آزاد بکنیم از گذشته تا بتونیم راه حل های جدیدی پیدا کنیم. من فکر میکنم حرکت های اجتماعی در حال حاضر در ایران معمولا شکست میخورن، ولی همونطور که گفتم این شکست ها جای خودش رو باز میکنه در حافظه اجتماعی و تبدیل میشه به نوع انگیزه برای حرکت های جدید. ولی در حقیقت جامعه باید حرکت های جدید رو ابداع بکنه. برای ابداع کردن حرکت های جدید که نظام نتونه به این طریق اونها رو سرکوب بکنه، باید در حقیقت دیدی باز نسبت به آینده داشت. و من فکر میکنم انگاره های مثل همین افسوس گذشته، نوستالژیا به قول غربی ها، این انگاره ای هستش که خطرناکه. نباید این نوع انگاره رو بهش بهای بیش از حد داد، برای اینکه باعث میشه که ما در حقیقت بخوایم گذشته رو باز تولید بکنیم. رضا شاه نمیتونه بیاد و در حقیقت رضا شاه جدید که دیکتاتور باشه ها، نمیتونه بیاد و در حقیقت مسئله اجتماعی ایران رو حل کنه. ایران نیاز مبرم داره به دموکراسی، نیاز مبرم داره به باز شدن روابط اجتماعی، نیاز مبرم داره به بحث درباره مسائل حادی که داره، که مثلا بحث محیط زیست یکی از اونهاست. ما اگر همینطور ادامه بدیم در 20 سال آینده بسیاری از نقاط ایران غیر قابل سکونی خواهد. بنابراین من فکر میکنم باید با این انگاره مبارزه کرد و سعی کرد انرژی حرکت های اجتماعی و کنشگران اجتماعی رو در راه های جدیدی وارد کرد که چطور میتوان به صورتی غیر قابل خشن با مسائل اجتماعی روبرو شد و با نظام رو در رو قرار گرفت، بدون اینکه ما وارد خشونت بشیم، چون اون انگاره ها در حقیقت میتونن زاینده نوعی خشونت باشن ضد خشونت رژیم، و ما میدونیم که خشونت ضد خشونت معمولا نتایج مثبتی نداره. باید حرکت های اجتماعی جدید ایجاد کرد که این حرکت های اجتماعی الگوهای رفتاری جدیدی رو پیریزی بکنن که در قالب اونها بشه در حقیقت مشروعیت نظام فعلی رو به صورت مسالمت‌آمیز زیر سوال برد، تا اینکه بشه در حقیقت مجبور کرد که نظام یا جامعه مدنی ایران رو قبول بکنه و یا اینکه کنار بره.
حالا شما فکر میکنید که در شرایطی که به هر حال شاید از فحفای کلام شما من اینطوری متوجه میشم که ما شاهد یک جور خشونت ضد خشونت هستیم، از طرفی جامعه تحت تأثیر خشونت سیاسی و دولتی قرار داره و همه اینها شرایطی رو پدید میاره که تا چه اندازه واقعا محتمله که ما بتونیم به مسیر دموکراسی، اون تصاویری که شما ارائه دادید از دموکراسی، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های فردی برسیم، اون هم با شرایطی که به هر حال جامعه چقدر توان و تاب داره و حکومت تا چه اندازه مقاومت خواهد کرد و آیا جمهوری اسلامی حاضره که مسالمت آمیز میز قدرت رو ترک کنه در این شرایط؟
من فکر می‌کنم نظام حاکم به هیچ وجه حاضر نیست قدرت رو ترک بکنه و به هر بهایی سعی میکنه این قدرت رو نگه داره، که خب من میکنم خشونت جز ذات این نظام هستش و این خشونت داره تبدیل میشه به خشونت مدل سوریه‌ای. قبلا مثلا در 2009 هم ما میدونیم که خشونت به وجود اومد، طبق آمار موجود 150 نفر کشته شدن، اما در طی حرکتی که خب میلیون‌ها نفر رو بسیج میکرد و چند ماه طول کشید و خب این 150 نفر اگر اعداد و ارقام درست باشن نتیجه میخوام بگم نوعی برخورد بود که خشونت سوریه‌ای توش نبود. خشونت سوریه یعنی هزاران نفر در روز بکشن. خب من فکر کنم نظام داره به اون طرف میره، یعنی به صورت داره مدل سوریه‌ای رو پیاده میکنه برای اینکه متوجه شده که دیگه هیچ نوع رابطه واقعی با جامعه مدنی نداره. به نظر من جامعه مدنی ایران نباید خشونت رو به عنوان رکن اصلی زیر سار بردن نظام قرار بده، برای اینکه در این زمینه خب نظام همیشه قدرتش بیشتره. باید سعی کنه راه‌های جدیدی ابداع کنه و این ابداع راه‌های جدید چندان ساده نیست. کنشگران جدیدی که ما می‌بینیم، کنشگران جدید دارن به وجود میان، مخصوصا زنان و خب جوانانی که با اونها همکاری میکنن و سعی میکنن حرکتی یک پارچه ایجاد کنن. اگر در ایران حرکتی یک پارچه ایجاد بشه تمام سطوح جامعه رو بگیره، یا لااقل اکثریت سطوح جامعه رو بگیره، من فکر میکنم نظام دیگه قادر نخواهد بود که مدیریت رو در سطح خشونت و سرکوب به این طریق ادامه بده. ممکنه کاملا زیر سوال بره. به هر حال مشروعیت نظام در حال حاضر زیر سوال رفته و این رو اکثریت قاطع جامعه میدونه و میپذیره. فقط گروه هایی هستن که خب تحت لوای اون هستن و خب در یک جامعه نفتی که درآمد دولت تا حدود زیادی استقلال داره نسبت به درآمد امکانات ملت، خب این قدرت عظیمی بهش میده با ایجاد گروه های سرکوبگر که حاضرن براش بجنگن، ولی اینها همیشه یه اقلیت کوچکی هستن. بنابراین اگر جامعه موفق بشه حرکتی یک پارچه یا لااقل در سطح خیلی وسیع ایجاد بکنه، من فکر نمی کنم که نظام موفق بشه به طریقی که در گذشته عمل کرده اون رو سرکوب بکنه.
برن در شما من به عنوان آخرین سوال بپرسم، اینکه وضعیتی که الان داریم میبینیم محتمل ترین سناریو براش چی میتونه باشه؟ یعنی آینده‌ای که شما میتونید متصور باشید برای آنچه که در ایران داره اتفاق میفته با توجه به شدت خشونت‌های دولتی و سیاسی که افزایش پیدا کرده و مدت زمان اونها هم کوتاه‌تر شده، یعنی هم ما در پریودهای کوتاه شاهد بروز جنبش‌هایی هستیم که به هر حال این جنبش‌ها با خشونت فراوان از سوی دولت همراه میشه، و از طرف دیگه هم مسائل دیگری هم در جامعه میگذره، مثل اینکه مثلا جانشین آیت الله خامنه ای چه کسی خواهد بود، و همه اینها دامن زده به افکار عمومی و نگرانی هایی که چه در داخل حکومت هست و اون چیزی که شهروندان معترض رو به هر حال نگرانتر میکنه نسبت به ادامه وضع موجود. شما محتمل ترین سناریو رو در این میون با این همه میشه گفت گره در چه میبینید؟
من فکر میکنم که ما شاهد به وجود اومدن کنشگران اجتماعی جدیدی هستیم که دیگه بر مبنای افسوس و یا بر مبنای فروپاشی آرمانهای حرکت سبز عمل نمی کنن. این کنشگران من فکر میکنم نظام موفق نخواهد شد که اینها رو سرکوب بکنه. میتونه مقطعی سرکوب کنه، به طور مثال با کشتن زنان و جوانان در تظاهرات خیابانی، ولی این حرکت دوباره به وجود خواهد آمد، چون مسائل اجتماعی که بر مبنای این حرکت هستن مسائل ساختاری هستن، مسائلی نیستن که فقط به طور مثال با بهبود وضعیت اقتصادی پایان پیدا کنند، پایان یابند. بنابراین ما باید این فکر رو داشته باشیم که این حرکت چه سرکوب بشه به صورت کامل و چه نشه نتایجی خواهد داشت که نظام نمیتونه با آنها به طریقی که الان داره باهاش برخورد میکنه برخورد بکنه، یا اینکه نظام کاملا زیر سوال خواهد رفت و یا اینکه نظام قبول خواهد کرد که به صورتی غیر خشن با این قضیه برخورد بکنه و یا حتی قبول بکنه که به یک طریقی سیاست دولت رو در حقیقت تحت اختیار جامعه مدنی قرار بده.
یعنی شما قائل به این هستید که اپوزیسیون هم میتونه به این وضعیت یاری رسان باشه، با توجه به اینکه ما اپوزیسیونی که در داخل نداریم، آنچه که هست در بیرون از ایرانه که بسیاری هم خب به خاطر مسائلی انتقادهایی رو به اونها روا میدونن؟
من این رو واقعا یعنی فکر میکنم که اپوزیسیون خارج فقط در صورتی میتونه موفق بشه که در داخل مشروعیت داشته باشه، وگرنه این اپوزیسیون همیشه حاشیه‌ای خواهد بود. بنابراین این رو باید داخل جامعه ایران کنکاش کرد و من در حال حاضر این امکان رو ندارم و نمیدونم. بنابراین به عنوان یک جامعه شناس به تمام سوالات شما نمیتونم جواب بدم، مگر این که فکر کنم به یک طریقی، میخوام بگم علم لدنی دارم به قول خداشناسان، من ندارم این علم رو ندارم. من فکر چیزی که میتونم با قاطعیت بگم این استش که این حرکت حرکتی نیست که با سرکوب شدنش پایان بپذیره.
ولی شما نگران سوریه شدن ایران هم نیستید، چون شما اشاره کردید به وضعیتی که
نه نظام، گفتم سرکوب نظام داره مدل سوریه رو به خودش میگیره، نگفتم که جامعه داره سوریه میشه. حرکت یعنی سرکوب سوریه به معنای اینکه سرکوب مطلق، کشتن مردم، تیراندازی با مسلسل و یا حتی با تانک، و این بوده من گفتم سوریه شدن، نه اینکه جامعه ایران سوریه بشه. نه، برای اینکه سوریه بشه باید دو گروه باشن که تقریبا هم قدرت باشن، و من فکر میکنم الان جامعه مدنی ایران در حقیقت اکثریت قاطع کسانی رو میپوشونه که از وضعیت حاضر کاملا ناراضی هستن.
این نارضایتی رو شما در دو طبقه میبینید؟ یعنی چون مثلا ما میتونیم بگیم که در جنبش سبز طبقه متوسط بروز و ظهور پیدا کرد، ولی مثلا
نقطه ضعفش بود دیگه نقطه ضعف حرکت سبز این بود که فقط طبقه متوسط توش داخل بودن و مجریان جنبش سبز موفق نشدن که طبقات پایین جامعه هم ادغام بکنن در اون، چون خواسته هایی که اینها مطرح میکردن خواسته هایی بود که تقریبا اکثریت قاطع اونها خواسته های طبقه متوسط بود. الان مسئله اساسی ما این هستش که طبقه متوسط و طبقه پایین اختلاف بنیادی دیگه ندارن. طبقه متوسط خرد شده با این تورم، با این مسائل، و بجز بخش کوچکی از طبقه متوسط که طبقه متوسط بالاست و یا طبقات بالا که جزء نخبگان هستند در حقیقت درآمدهای سرسام آور دارن، اولیگارک ها مثلا، طبقه متوسط در ایران الان دچار بحران اقتصادیه. بنابراین مسائلش دیگه با مسائل طبقات پایین جامعه اختلاف فاحش نداره. از این لحاظ میشه گفت که زندگی روزمره شده یکی از مسائل اجتماعی حاد، و اتفاقا همین زندگی روزمره هستش که باعث شده که حرکت زنان، حرکت زیر سوال بردن حجاب، یهو تبدیل بشه به یک حرکت اجتماعی که در اون مردان شرکت قاطع دارن. من فکر میکنم این ابعاد و اینکه این نوع حرکت در آینده پایدار خواهد بود باعث میشه که فکر کنم این نظام به طریقی که داره با این حرکت برخورد میکنه و یا حرکت های دیگه قادر نخواهد بود که مدیریت جامعه رو برای مدت زیادی به عهده داشته باشه.
گفتگویی بود که من با فرهاد خسروخاور داشتم، جامعه شناس و مدرس مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی در پاریس، درباره آنچه که این روزها در جامعه ایران شاهدش هستیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. پروانه وحید منش تا دقایقی دیگه در کنار شما خواهد بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شاید در این جهان بردار باطلی بیهوده می روی، شاید رسیده ای زمین جهنم و تابان آدم است، شاید به باغ سیب آتش کشیده ای، شاید جهان ما رؤیای ذهن ما، شاید یک گربه یا یک خوش گندمی، شاید یه بازی سرگرم کننده برای کودکی در باد چندمی، با این همه عذاب پاسخ به من بده، من برده تو هم یا عاشق منی که حل شدم در این سؤال بی جواب، من خالق تو هم یا تو خالق منی؟ شاید میان یک مدار منحنی با سرعتی عجیب در کهکشان گمی، یا یک توهمی تنها برای هیچ، یا واقعیتی از یک توهمی، شاید هزار تنی آرام در این مسیر با صورتی دیگر در لایه‌های خواب، شاید که جوهری یک ذات بی‌نیاز، یا شاید غرض پنهان در نقاب، با این همه عذاب پاسخ به من بده، من برده تو هم یا عاشق منی که حل شدم
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042 0-22-112-41-14 برای ما پیام بگذارید. Watch them fall, watch them shatter, together, cause they can't see where they're going, they're just falling under the weather, they follow each other.
Oh, داستان بلندی از آنتون چخوف، پزشک، نمایشنامه نویس و داستان نویس برجسته روس با عنوان بیابان با ترجمه از سروش حبیبی منتشر شد. این کتاب داستان پسری کم سن و ساد را بازگو می کند که از مدرسه گریخته و به همراه داییش ایوان، یک کشیش و یک خدمتکار بازیگوش راهی سفری دور و دراز می شود. آنها در طول سفر با جماعتی از طبقات و مشاغل مختلف از جمله یک مهمان خانه‌دار، بانوی زیبا و جذاب، خواننده‌ای بدون صدا و بی خانمانی آشنا می شوند که هر کدام از جاذبه و دافعه‌ای در لایه‌ای از شخصیت خود برخوردارند و این سفر پسرک را از دنیای خیال‌انگیز کودکی به دنیای واقعی هدایت کرده و او را با مفاهیم عمیق زندگی آشنا می کند. بیابان که پیشتر در مجموعه 10 جلدی آثار چخوف توسط نشر توس به چاپ رسیده بود، به تازگی به صورت کتابی مستقل از سوی نشر ماهی منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
خاطره دلت بود، تو میگی طلوع من باش، خیلی زوده واسه بهتون. من میگم خسته شدم از شب و دلتنگی و قربت، تو میگی زندگی اینه، درد تو درد محبت. بگو که خوبه،
نگو تفلی شوق پرهاست یه حکایت دروغه.
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شما.
نشسته چشمت بردر خواب از تو میپرهیزد، دلشوره داری آنجایی، آبستن بغضی تلخ گویی که بر پیشانی صد کور داری. میبینم طاقت نداری با من، ردای بعد از رفتن چشم تو روشن، بوسیدنت را فرصت نداد قهدیم، دم دادند با رنج سر سختیم. باور کن امشب مصلوب خوشبختیم، با مرگ سرخم بطلان این بازیم. از هرچه گفتم هرچه کردم راضیم، گریه نکن من کابوس این قاضیم. باور کن امشب مصلوب خوشبختیم، با مرگ سرخم بطلان این بازیم. از هرچه گفتم هرچه کردم راضیم، گریه نکن من کابوس این قاضی
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
این اسم با مسمای فرقه تبهکار برای اونهایی که کشور عزیز ما را الان در سلطه و اختیار دارن بسیار مناسب انتخاب شده. شما ببینید رئیس مجلس کسی است که میخواد لوله کنه دانشجوها را، حالا رفته قانون وضع میکنه اونجا. رئیس جمهور کسی است که میگه هر چی رو کشتم من برای حقوق بشر کشتم، افتخار میکنه، جایزه میخواد، جایزش هم گرفته شده. رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه است کسی است که سابقه گاز گرفتن گوش و پرتاب قندون و ضرب و جرح داره، اونم کی؟ هنگام اهدای وظیفه به عنوان بازجو. این معنای قانون در جمهوری شیعه. جمهوری که نه، حکومت شیعه. مگر مهسا اولین کسی است که به این شکل کشته میشه؟ از اول انقلاب تا الان هزاران هزار انسان بیگناه رو ما به این شکل یا بالای دار بردیم و رفتیم فیلم گرفتیم با موبایلمون تماشا کردیم. آخه تا کی؟
صدای شما، صدای فردا.
جز مستی ندارم، خمار
عشق تو هم جانم جز این راهی ندارم. ای مورس روزگارم، ای همه دار و ندارم، با دلم به ساز عاشقم، به ناز نگاهت عزیزم، با دلم به ساز عاشقم، به ناز نگاهت عزیزم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.